بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد معرفی کتب حدیثی شیعه بود و معرفی عمدتاً کتب اربعه شیعی که علیها مدار الحدیث. ابتدای نگاه سریع داشته باشیم به ویژگی های کلی این سه کتاب کافی، تحضیح و استفسار و بعد برگردیم به طور تفصیلی هر یک از این کتاب‌ها رو معرفی داشته باشیم. در مورد کافی عرض شد، کافی اسنادش به طور متعارف کامل هست، یعنی شیخ کلینی سند رو به طور کامل نقل می‌کنه تا اون راوی، و معمولا هم اول سند کلمه قاله، حدثنی، اخبرنی اینها تعبیر نمی‌کنه، با اسم راوی شروع میکنه و معمولا هم در سند به کلمه ان شروع میکنه. علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی، همینجور تا آخر سند. و سندهاش به طور طبیعی به این شکل هست. گاهی اوقات در سندهای کافی تعلیق رخ داده، متعارف و تقریبا غالب موارد تعلیق سند کافی به اتکای سند قبل. احیانا مواردی بوده که ممکنه تعلیق به اتکای سند قبل نباشه، که یک نوع باید شاید لطی از بنای شیخ کلینی تلقی بشه. متعارف چنین هست. موارد نادری وجود داره که اسناد مرسله، اسناد اینجوری در اسناد کافی دیده بشه، به خصوص این اسناد مرتله در ذیل روایات احیانا هست، گاهی قاضی روایت نقل میکنه در ذیلش که مطلب دیگه ای نقل میکنه. به طور مستقل سند مرسل نقل کردنش نادر هست. نوادر هم معمولا مثلا دعای نقل کنه، یه چیز نقل کنه که چندان سند درش مراعا نیست، اینجوری هست. اما در اسناد تهذیب، در اسناد تهذیب گونه های مختلفی داره. اوائل شیخ طوسی علیه الرحمه بنا داشته سند رو کامل بیاره، سند رو کامل ذکر می کرده و معمولا اخبرن شیخ، قال شیخ با فعل هم سند رو شروع کرده. ولی بعداً از این نظرش عدول کرده و تصمیم گرفته که ابتدای سند رو با اسم صاحب کتاب یا صاحب اصلی که روایت رو از کتاب یا اصل او گرفته با نام او شروع کنه و با نام او به اصطلاح شروع کرده. تا آخر کتاب هم دیگه این مشی رو ادامه داد. یعنی اوائل ما نمیدونیم از چه کتابی اخذ شده، ولی در اواخر و امثال اینها دقیقا روشن هست که از چه کتابی اخذ شده. اما در مورد شیخ صدوق استفسار هم عین تهذیب هست، فرق چندانی نداره. بنابراین تهذیب به طور متعارف یا سندش کامل هست کما فی اوائل مجلدات، یعنی اول جلد یک و دو فقط، و در سایر مجلدات و مواردی از همون جلد یک و دو سند رو ابتدا میکنه به اسم صاحب کتابی که از کتاب او روایت اخذ شده و صاحب اصلی که از کتاب او اخذ شده. و همین نکته که شیخ رعایت کرده منشأ بسیاری سوال و نکات جالب در رجال شده و فایده های بسیار زیادی داره در رجال که ما سیر تقنی شد. اما شیخ صدو عرض می کنم، البته همچنان که می بینید شیخ صدو، شیخ اصطلاح طوسی علیه الرحمه، ابتدای سند رو که ذکر میکنه و سند خودش رو تا صاحب کتاب در سند نمیاره این خودش یک نوع تعلیق میشه. عرض شد تعلیق حذف اوائل سند رو به هر عنوانی از عناوین حذف اوائل سند شیخ طوسی اوائل سندش رو حذف کرده ولی نه به اتکای سندهای سابق بلکه به اتکای این که در مشرقه طریق خودش رو به این کار کتاب آورده یا در فهرست شیخ طوسی که فهرست مخصوص اسناد هست. حالا بعداً ما این بحث رو خواهیم داشت که آیا طرق به کتب، طرق به اصول اینها تا چه حد ارزش دارن، تا چقدر صحت و سقمی لازم هست، ضعیف بودن طرق ضرر میرسونه نمیرسونه، اینا یه سری بحثایی هست که بسیار اساسی هست در جایی خودش انشاءالله طرح کنیم. بنابراین اسناد تحذیب و استفسار معمولا معلق ولی نه به معلق های اسناد کافی. حالا این رو توضیحات مفصل‌تر میدم تفصیلش میشه. اما اسناد من لا یحضره الفقیه، در مورد اسناد من لا یحضره الفقیه ایشون تقریبا در اکثر موارد سند ذکر نمی‌کنه. گاهی اوقات اسناد من لا یحضر کاملا اسنادش متفاوت، گاهی اوقات متن روایت رو میاره اصلا اسم امام و راوی هیچ نمیاره یا خودش داره فتوای خودش رو نقل میکنه متن روایت رو. یک، اما حالا روایت نامیدنش هم حتی مشکل هست. گاهی اوقات این متن تلفیق از چند روایت، یکی اولش من یه روایت که دومه مدلات دیگه ای که دومش روایت خب این رو اصلا کنون روایت نامیدن شاید مشکل باشه. متن فقیه متخذ از روایت، خب این ها موارد خیلی زیادی نیست. موارد دیگری که بیشتر هست این که اسم امام علیه السلام اول سند هست، قال صادق علیه السلام یا رویان صادق علیه السلام، این تعبیر شیخ صدوق. گاهی اوقات نه، اسم راوی روایت رو میاره، حالا یا راوی که مستقیم از امام نقل میکنه، قال دراره دامه دو عبابت برمی کنه، یا راوی است که مثلا با یه واسطه با دو واسطه سه واسطه نقل میکنه. عوارض معدودی هم در ملایت دو پیدا میشه که سند کامله. خود مثلا پدرش و ابن برین شیخ صدوق شروع میکنه تا معصوم معصوم خیلی موارد نادریه. متعارف موارد اونجایی که اسم راوی که ذکر میشه شیخ صدوق از مشایخ شیخ صدوق نیست. البته شیخ صدوق در آخر من لا یحضر طریق خودش رو به این روات ذکر کرده. یه نکته ای که انشاءالله بعدا بیشتر استدلالش رو میکنیم هر ایش رو الان عرض کنم، این مطلب هست که شیخ صدوق هیچ تصریحی نداره که اون اسمی که اول سند واقع هست اون اسم صاحب کتاب یا صاحب اصل هیچ، بلکه در بعضی موارد از قرائن اطمینان به عدمش حاصل میشه که قطعا صاحب کتاب نیست. حالا بعدا ادلهش ذکر خواهیم کرد. هیچ تصریحی برای این مطلب نداره. ایشون میگه من اوایل سند رو حذف کردم و حذفت الاسناد برای اینکه مشکل نشه. هیچ هم نداره که اون کسی که ابتدای سند میکنم چی کار است و چه نقشی داره در سند. بنابراین اگر ما در مطلب نقد طرق به اصطلاح در مطلب این که مشیخه و طرق به کتاب احتیاج به سند نداره و سندش لازم نیست قائل به این شدیم که نه، طرق به کتاب هیچ لازم نیست سندش مراعات بشه، این فقط در تحذیب استفسار فایده داره، در ملایت دور الفقیه هیچ فایده ای نداره. بعضی از اعازم این مطلب برشون مخفی بوده، اینه که دیدم در نوشتجاتشون اینجوری یاد مرغوم داشتن که طرق به من لا یحضر الفقیه نیاز نیست، به دلیل این که من لا یحضر الفقیه از کتب معروف گرفته شده، از کتب مشهور گرفته شده و بنابراین احتیاج نیست طریقه در کتب مشهوره و معروفه سند اون صاحب کتاب شرط نیست. خب این مبنا به فرض هم درست باشه که درست هم هست، در من لا یحضر هیچ فایده نداره، چون اون شخصی که اول سند هست هیچ نمیشه تشخیص داد که او صاحب کتاب هست که صاحب کتاب نیست. باب منتقا به این نکته متوجه بود. به خاطر همین توجهی که به این نکته داشته، بین اسناد تنقیب و استفسار و اسناد من لا یحضر الفقیه اومده فرق قائل شد. اسناد من لا یحضر الفقیه رو کامل کرد، تمام سندهای ناقصش رو اومده اون قسمتی رو از مشیقه آورده چسبونده بشه کاملش کرده، چون وجود در مشرق و عدم وجود در مشرق فایده متنابهی نداشته، اومده سند رو کامل کرد. اما در مورد تحریب و استفسار سند رو کامل نکرد، بلکه همه سندها رو معلق ذکر کرده. در اول مقدمه جلد اول منتقا طرق یه عده از طرق معروف شیخ و کسانی که تعلیق میکنه و ارباب کتب رو ذکر کرده در اونجا، در یکی از مقدماتش وجهش رو هم همین ذکر کرده که شیخ تصریح میکنه که من از صاحب کتاب عکس کردم و شیخ صدوقی هم تصریحی نداره. حالا انشاءالله در جلسه بعدی یا در جلسه بعد عبارت های هم شیخ و هم شیخ صدوق رو میخونیم تا دقیقا روشن بشه این مطلب رو که صاحب منتقا گفته مطلب حق. این یک معرفی اجمالی از نحوه اسناد. در همه این سندها یک سری خصوصیات مشترک هست که بعضیش بحث و مفصلش رو اون اینه که احیانا در اسناد تحویل رخ داده که رو گفتیم تحویل چیه و شیوه های تحویل چجوری هست و چجوری میتونیم تحویل رو بشناسیم، ولی بعض چیزهای دیگه ای هست که اختصاصیه، من جمله تعلیق. تعلیق ولو اینکه تقریبا هر سه کتاب و هر چهار کتاب اربعه در معلق بودن اسناد مشترک هستند، در هر چهار کتاب خیلی از اسناد معلق هست، ولی شیوه های تعلیق فرق داره. تقریب استفسار و من لا یحضر به اتکای مشیت هست، ولی در مورد کافی به اتفاقی سند قبل است. در مورد تحضیب و استفسار مشکل خاصی معمولا در تشخیص اسناد معلقه نیست، دشواری خاصی در اونها نیست. البته احیانا بعضی موارد دشواری هایی در نحوه مراجعه به مشروط و اینها هست نمازدید هر انشاءالله، ولی از جهت کیفیت تعلیقی یه مشکل خاصی نیست، چون تعلیق به قبل نیست که آدم بخواد بفهمه به کدوم سند تعلیقه به کدوم سند تعلیق نیست، ولی این کافی هست که اسناد معلقش همیشه یک مشکلی هست برای بحث ها. در اسناد کافی یک مرور سریعی داشته باشیم بر کل بحث های تعلیق بد نیست، یک مروری شده بشه. برای شناخت اسناد تعلیقی در درجه اول باید مشایخ شیخ کلینی شناخته بشه، مشایخ شیخ کلینی شناخته بشه. اگر راوی که اول سند واقع هست شیخ کلینی نیست و خصوصا اگر در جایی اصلا طبقش هم با شیخ کلینی ذکر نمیده، این خودش یک قرینه قطعی هست که این سند اولش افتاده. حالا افتادگیش به چه نحوه و باید بحث کرد. این مواردی که اول سند شیخ کلینی نیست، انسان در یک سند قبل دو سند قبل میتونه بگرده دنبال اون شخصی که در اول این سند واقع هست. شیخ کلینی رسمش اینه که اگر سندی رو تعلیق میگذاره حتما اسم این راوی رو در سند قبلی حتما باید برده باشه. موارد معدودی هست خصوصا نمید که جناب سهل بن زیاد که در اول سند واقع هست و در اسناد قبلی اسمش وجود نداره، که عرض شد اینها یا باید از باب مثلا تعلیق به سند بعید باشه یا از باب انتقال علی ما هو معلوم من حال ایمن مثلا قول الاسناد معلقتن یا سهو باشه که ما هو و اظهر الاحتمالات یا این که مثلا اصل سند معلق علیهش از کتاب حذف شده باشه یا بالاخره حس و پیشی در عبارت کتاب رخ داده باشه، سند معلق دلو مانده باشه، معلق علیه مثلا عقب رفته باشه. این مشکلات در مورد احیانا عده‌ای از اسناد صحت هست. شاید مجموع این اسناد چیزی در 20 سند بشه که مثلا 600 سند معلق سهل بن زیاد یه بیستاتی به قابل توجه نیست. و البته این احتمال بعید هم در مورد سهل بن زیاد میره که سهل بن زیاد شیخ کلینی باشه، در موارد معدودی کلینی ازش مثلا 10 تا 20 روایت شنیده باشه، بعدا سهل از دنیا رفته باشه بقیه روایت ها را از شاگرده شنیده باشه، ولی این احتمال مستبد. اما در سایر موارد معمولا خیلی وقتا به روشنی رو سلام علیکم معلوم هست که این بند خدا شیخ کلینی نیست. در اول سند عوان ابن عثمان واقع باشه، صفوان ابن یحیی واقع باشه، حسن ابن محبوب واقع باشه، ابن ابی امیه واقع باشه، همه اینها اسناد معلقه کافی ما داریم که در ابتدای سند واقع هستن و خب مشکل خاصی نیست در سند قبلی این اسم رو پیدا. البته گاهی اوقات اسم راوی در سند قبلی با اندک تفاوتی ذکر شده، در سند قبلی درست لازم نیست به عین این لفظ واقع شده. مثلا سند قبلی هست محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن صفوان عن معاویه ابن عمار، سند بعدی هست صفوان ابن یحیی، اینجا صفوان بود اینجا بن یحیی بهش اضافه کرده، یا عکس اونجا صفوان ابن یحیی بود اینجا صفوان تعبیر شده. تفاوت‌های ریزی احیانا ممکنه بین این اسم و اسم قبلی وجود داشته باشه. در بعضی اسناد احیانا ممکنه یه مقدار تفاوت‌ها بیشتر باشه که انسان باید یک قدری روات رو بشناسه تا بتونه دقیقا اون اشخاص رو شناسایی کنه. مثلا در صفحه 42 در جلد 4 هم جلد 4 صفحه 42 سند ما اینه ابتداعا: عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن خالد جمیعا عن الحسن ابن محبوب. حالت یک بین اینجا تو نسخه یه چاپی زیادیه پیداست. سند دوم ما اینه: احمد ابن ابی عبدالله عن عثمان ابن عیسی. در سند قبل ما کسی به نام احمد ابن ابی عبدالله نداشت، ولی با توجه به این که احمد ابن محمد ابن خالد همون احمد ابن ابی عبدالله هست، احمد ابن محمد ابن خالد، محمد ابن خالد ابو عبدالله برقیه که احیانا بهش احمد ابن ابی عبدالله به پسر اطلاق می شده. خب این احمد ابن ابی عبدالله چون می دونیم با اون یکی هست، این سند سند معلق خواهد شد و این دقیقا این باید مد نظر باشه که گاهی اوقات هم این شکلی هست، گاهی اوقات از این راحت تره. مثلا در سند صفحه 49 43 مشکلی نداره، مشکلی نداره، مشکلی نداره 43. دیدنش. اما صفحه 48 و 49 رو ببینید، 48 و 49 رو ببینید، 11 عده من اصحاب احمد محمد بن خالد ان عثمان بن عیسی، 12 احمد محمد ان عثمان بن عیسی. خب مشکل نداره، احمد محمد هم احمد محمد بن خالد هست، در سند قبلی وارد شده و سند ما معلق هست. اگر سند معلق و معلق و علیه در تعداد بیشتری از سند شریک باشن، معمولا کار انسان راحت تره. مثلا همین سند صفحه 48 رو ببینید، سند قبلی ما اینه، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان عثمان ابن عیسی. سند بعدی هم این هست، احمد محمد ان عثمان ابن عیسی. این دوتا که متحد باشن راحت تر میکنه قضیه، مشکل تشخیص رو بهتر میکنه. اینجور. و از این موارد احیانا هست و مشکل خاصی وجود نداره. مشکل خاص در اسناد معلقه در اون جایی پیدا میشه که ما یک راوی رو نمیشناسیم و نمیدونیم آیا این راوی شیخ کلینی هست یا شیخ کلینی نیست. اینجا دقیقا مشکل اسناد معلقه اینجاست. من یادم نمیاد در اسناد معلقه کافی غیر از احمد محمد مشکل عمده‌ای در اسناد تعلیقی وجود داشته باشه. احیانا مشکلاتی وجود داره ولی مشکلات جزئی هست. مشکل عمده‌ای در اسناد تعلیقی کافی غیر از احمد محمد یادم نمیاد. در مورد احمد بن محمد به علت اینکه هم شیخ کلینی احمد محمد هست یا احمد محمد عاصمی هست که شیخ عمده کلینیه، البته در مشایخ کلینی احمد محمد نام دیگه هست که ابن عقده باشه، عرض کردم به علت کمی روایت ما اصلا اون رو در این بحثا زیاد دنبالش نمیریم، خیلی کم کلینی ازش روایت داره، تقریبا معاصر و کلینی هستند و خیلی روایت زیادی ازش نقل نکرده شده. خب احمد محمد عاصمی شیخ کلینی هست، در طبقه مشایخ احمد محمد ابن مشایخ کلینی دو نفر معروف نام احمد محمد هست، احمد محمد ابن عیسی و احمد محمد ابن خالد. و در طبقه مشایخ احمد محمد بن ابی نصر بزنطی وجود داره که البته اسناد معلقه ای که با احمد محمد بن ابی نصر شروع شده باشه و به صورت احمد محمد ازش تعبیر کرده باشه بسیار اگر باشه نادره. اگر هم اسناد معلقه ای با ابن ابی نصر شروع شده باشه یا به تعبیر ابن ابی نصر یا به تعبیر احمد محمد بن ابی نصر که دقیقا روشنه که مراد کی هست. عمده دشواری اسناد احمد محمد تردد احمد محمد بین یکی از این دو شخص یعنی احمد محمد بن عیسی و احمد محمد بن خالد و احمد محمد عاصمی هست و در بعضی موارد بسیار هم این مطلب دشوار هست و تشخیصش ساده نیست، هرچند در اکثر موارد تشخیص اینها ساده است. برای تشخیص اینکه اینها چیه باید تمیز مشترکات کنیم. به خاطر همین من یه مقدار مختصری هر تمیز مشترکات رو الان عرض میکنم. ما قواعد مفصل تمیز مشترکات رو باید بذاریم در جای خودش و شیوه های تمیز مشترکات. تمیز مشترکات از بحثه بسیار فنی رجال هست و شیوه های بسیار پیچیده ای هم داره و احیانا بعضی هاش خیلی مشکل و پیچ و خم داره و مقدم های طویلی باید انسان بچینه تا یک اسم رو تمیز. در مورد تمیز مشترکات راه، اولین راه و مهمترین راه مراجعه به طبقات روات است. مراد ما از طبقات روات شناخت مشایخ و روات شخصه. شناخت مشایخ و روات شخص این دقیقا روشن میکنه که مراد از این شخص کیه. همین احمد محمدی که در اسناد واقع هست، ما اگر بیدیم احمد محمد عن الحسین بن سعید روایت کرده باشه، ما با مراجعه به کتاب‌هایی که مشایخ روات رو روشن کرده که بهترینش موجب رجاله، می‌فهمیم که احمد محمد دیکی از حسین بن سعید نقل می‌کنه یا احمد محمد بن عیساس یا احمد محمد بن خالد است. و در روات حسین بن سعید کسی به نام احمد محمد عاصمی وجود نداره. این یک راه خیلی روشن و دقیقی هست که اکثر موارد رو برای ما روشن میکنه. بنابراین اگر ما در یک راوی احمد محمد علی حسین بن سعید دیدیم، ما باید مراجعه کنیم در درجه اول به روات حسین بن سعید، ببینیم آیا روات حسین بن سعید منحصر هستند به احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد محمد ابن خالد، یا مثلا احمد محمد عاصمی هم احیانا از حسین بن سعید میتوانه روایت کنه. مانعی نداره که دو طبقه از یک نفر نقل کنن. عرض کردیم بعضی مشایخ شیخ کلیلی مستقیم از حسین بن سعید نقل میکنن، ابو داود و شیخ کلیلی در بعضی موارد با دو واسطه نقل. بنابراین باید انحصار راوی در احمد محمد بن عیسی یا احمد محمد بن خالد رو اثبات کنه. مجرد این که احمد محمد بن عیسی از حسین بن سعید نقل میکنه کافی نیست، این کفایت نمیکنه. باید بگیم احمد محمد عاصمی نقل نمیکنه از حسین بن سعید، اون طرف مهمه. و اگر نفی کردیم اون احتمال رو، میتونیم تو احتمال اثباتی احمد محمد بن عیسی اشاره کنیم. در بعضی موارد خیلی سند پوشکنده است، ساده. حسین بن سعید نگاه کردیم دیدیم که جز رواتش احمد بن محمد بن عیسی و احمد محمد بن خالد هست که دیگه ای نیست. آیا همین مقدار کافی هست؟ در اکثر موارد همین مقدار کافی هست، ولی در بعضی موارد ممکنه همین مقدار هم کافی نباشه. حالا من یه موردش رو مثال بزنم، بعد یه مدل به موارد دشوارترش رو میرسیم واردی. سندی داریم احمد محمد علی حسین ابن سعید، مراجعه میکنیم به معجم رجال، میبینیم در روات حسین ابن سعید هیچ جا رواتی که احمد محمد با مشخصه ذکر شده باشه وجود نداره. همه جا احمد محمد بی مشخصه است. چیکار کنیم؟ خب مراجعه میکنیم این مواردی که احمد محمد از حسین بن سعید نقل میکنه، میخواییم ببینیم آیا در موارد قرینه‌ای وجود داره برای اینکه احمد محمد که از حسین بن سعید نقل میکنه کیه، یا قرینه‌ای نداریم. خب مراجعه میکنیم میبینیم موارد زیادی هست که احمد محمد علی حسین بن سعید نقل کرده و راویش عده است، یا راویش محمد ابن یحیی است. خب از این که احمد بن محمدی که از حسین بن سعید نقل کرده و راویش عده است، از راوی عده میفهمیم که این احمد محمد بن عیسی یا احمد محمد بن خالد است. یا از راوی محمد بن یحیی میفهمیم که این احمد محمد بن عیسی یا احمد محمد بن خالد هست. وقتی از راوی اینو فهمیدیم، حالا حسین بن سعید میتونه قرینیت پیدا کنه. حالا که اینجا فهمیدیم، میفهمیم بنابراین احمد محمد بن عیسی یا احمد محمد بن خالد از حسین بن سعید روایت میکنه. موارد دیگه ای روایت اینها رو ندیدیم. خب حالا که چنین شد، این خودش قرینه میشه برای سند معلق دیگه‌ای که ما داریم، احمد محمد عن الحسین بن سعید، یعنی به نحو غیر مباشر. اول به طریق عدد من اصحابنا احمد محمدی که راوی از حسین بن سعید میشناسیم، بعد به حضرت حسین بن سعید احمد محمد رو میشناسیم. تمهید مشترکات که میگم گاهی اوقات دشواری هایی داره، گاهی اوقات چندین نفر رو باید ما اینو با او بشناسیم، اون رو با او بشناسیم، اون رو با او بشین، یه چرخ بخوره تا یک نفر رو دقیقاً روشن کنیم که این شخص کی است. البته یک نکته ای رو در مورد معجم رجال توجه داشته باشید. معجم رجال اسناد معلقه رو از اسناد غیر معلقه تفکیک نمی‌کنه. اسناد معلقه از اسناد غیر معلقه تفکیک نشده در معجم رجال. بنابراین همین مثال احمد محمدی رو که ما زدیم، من در معجم رجال نگاه می‌کنم. 453 جلد 2 معجم رجال هست. ایشون داره مثلا حالا بیاییم 455 احمد محمد روان ابی عبدالله البرقی، آدرس میده ایشون کافی جلد فلان آدرس و تهذیب و استفتاح. روان ابی عبدالله البرقی، راوی از ابی عبدالله البرقی اون راوی از احمد محمد رو ذکر نمی کنه. قبلا تو بحث معجم رجال رو عرض شد، معجم رجال اگر مرویان رو ذکر کرد، راوی رو ذکر نکرد، یعنی راوی در سند وجود نداره. وجود نداشتن راوی یا به خاطر اینکه اول سند واقعا یا به خاطر اینکه اول سند تعلیقا، هر دو این موارد رو ایشون جزء مواردی ذکر میکنه که راوی نداره. همین روان ابی عبدالله البرقی الکافی جل فلان، این حالا خارج ما میدونیم که این احمد محمد مواردی که کافیشون آدرس میده حتما سند معلقه، چون احمد محمدی که از ابی عبدالله برقی نقل میکنه مثلا احمد محمد ابن عیسیات. خب این مواردی که آدرس داده شده ما حالا البته اینجا میدونیم، ولی در موارد دیگه احیانا ممکنه ما دقیقا این رو هم متوجه نباشیم. مثلا بعضی موارد خیلی دشواری نداره، خود این سند ما میتونیم این رو روشن کنیم. همینجا مثلا احمد محمد صفحه 463 داره، روان ابن ابی عمر. خب آدرسای زیادی میده، آدرسای خیلی مفصل، اول کافی بعد تهذیب بعد استفتار، که خب احمد محمد ابن ابی عمر. موارد دیگه ای رو آدرس میده که روان و احمد ابن ادریس، یعنی احمد محمد از ابن ابی عمر نقل کرده، راویش احمد ابن ادریس بود. موارد دیگه زیاد دیگه ای رو نقل میکنه که روان هو استتون من اصحاب ما، خیلی مفصل. موارد زیاد دیگه ای رو نقل میکنه که روان هو محمد ابن یحیی. پس احمد ابن محمد یکی از ابن ابی عمر نقل کرده، در مواردی راویش محمد ابن یحیی است، در مواردی راویش عده، در موارد دیگه اول سند واقع شده. چون این اول سند واقع شدن ها رو ما نمیتونیم بگیم حتما شیخ کلینیه، چون اسناد معلقه رو ایشون جدا نکردن از اسناد غیر معلقه. اون مواردی که اول سند هست اونها رو کنن فعلا مد نظر نمیگیریم. خب اونها رو که مد نظر نگرفتیم، اون مواردی که محمد بن یحیی یا عدد من اصحاب را نقل شده، در حقیقت خودش مشخص کننده اون مواردی که اول سند واقع شده تا حدود زیادی هست. روشن کننده این است که این احمد محمد یکی از ابن خالد و ابن عیساست و شیخ کلینی نیست تا یه حدود زیاد. ولی یک نکته اینجا هست، اون نکته اینه که آیا این مقدار کافی هست برای اینکه ما سند رو معلق فرض کنیم؟ درسته از احمد محمدی که از ابن ابی عمر نقل میکنه به طور متعارف عده نقل میکنه، به طور متعارف محمد بن یحیی نقل میکنه، در بعضی موارد همین احمد محمدی که از ابن ابی عمر نقل میکنه اول سند واقع میشه، ولی آیا این مقدار کافی هست؟ نه. از شد اسناد کافی سند تعلیقی شرطشه که در سند قبل هم اسمش باید اومده باشه. در نتیجه ما این احمد محمدی که اول سند هست اگر بخوایم معلق بگیم باید در سند قبلیش هم مراجعه کنیم، ببینیم آیا در سندهای قبلی اسم احمد محمد وجود داره یا اسم احمد محمد وجود نداره. اگر عهد محمد از نظر قبلی وجود نداشت خب ما یه مقدار سرم سوال انگیز میشه، مشکل ایجاد میشه. وجودی که عهد محمد یکی از ابن ابی عمر نقل میکنه کلی معمولا به تصدیق عده نقل میکنه، به تصدیق محمد بن یحیی نقل میکنه. چطور شده اینجا اول سند واقع شده؟ در سند قبلی هم اسم این نیست که ما سند رو معلق میگیریم. خب این یک منشأ یک بحثی میشه که آدم تحقیق کنه که این سند صحت داره صحت نداره، یا احیانا قاسمی هم مثلا از ابن ابی عمر نقل میکنه یا نمیکنه و از اینجور بحثا منشأش ایجاد میشه. اگر نه احمد محمد از سند قبلی هم وجود داشت، یعنی امکان تعلیق بود، این امکان تعلیق رو اسناد دیگه مشخص میکنه. بنابراین حالا من یه سری سندهایی رو یادداشت کردم، اسناد رو در همین جلد 4 که منابعم هست با این روش ما یه قضیه ببینیم این حال چیکار می‌خوایم بکنیم. یک سند صفحه 73 حدیث 4، حدیث 4، احمد ابن محمد عن علی ابن الحسین عن علی ابن اسفار. خب ما در درجه اول در مورد این سند باید این مطلب رو برسیم، ببینیم این سند امکان تعلیق درش هست یا نه. شرط تعلیق در اسناد کافی، شرط اساسیش اینه که در سندهای قبل اسم احمد محمد وجود داشته باشه. خب ما احمد محمد در اسناد قبلی نگاه میکنیم، سند 3 وجود نداره، سند 2 وجود نداره، سند 1 وجود نداره. پس تو این باب اصلا وجود نداره. این که به اتکای باب قبلی باشه خب خیلی چیزه مستبعدی که دیگه حداکثر تو این باب دیگه باید باشه. خب ما باشیم و این سند به اولین احتمال و بدیهی احتمالی که سند معلق نیست. خب ببینیم بعد میرسیم سراغ این بعدیش، علی ابن الحسین داره، احمد محمد عن علی ابن الحسین. ما در مورد عاصمی اونی که میدونیم، میدونیم احمد محمد عاصمی از علی ابن حسن ابن فضال نقل میکنه و از علی ابن حسین سابقه نداره. خب احیانا ممکنه ما مراجعه کنیم به روات علی ابن اسفار، ببینیم که روات علی ابن اسفار هم علی ابن حسن ابن فضال جزو رواتش هست. خب این یه قضیه نسبتا قویی میشه برای اینکه ما این حسین رو تفکیف حسن بگیریم. البته مراجعه به نسخ، مراجعه به این روایت در سایر مصادر خیلی وقت کمک میکنه. مثلا همین سند در تحذیب علی ابن حسین نیست، علی ابن حسن هست و در بعضی نسخ که مجموع مراجعه کردن علی ابن حسن وارد شده که آدرس دادن. خب همین این سند ما رو در حقیقت روشن میکنه که این احمد محمد احمد محمد عاصمیه. پس در درجه اول، شرط اول، همون مسئله سندهای قبلیه. من هنا یبحث صفحه 75 حدیث 7، احمد محمد عن علی ابن الحسین که اونم نسخه بعضی از نسخه معتبر علی ابن حسن هست که اون هم اول سنده. همچنین صفحه 110 حدیث 4 و 6 که دیروز هم در مورد صحبت شد، 4 و 6 احمد محمد عن علی ابن الحسین یا علی ابن حسن. حالا در تمام این مواردی که شما میبینید دو تفت مختلف، تمام این موارد، یعنی همه این موارد که می‌بینیم ما نسخه حسن داریم، نسخه معتبر ما حسن. متأسفانه چه میشه کرد که کتب سند روایی ما مثل همه کتاب‌های ما و غیر ما این اختصاص نداره. مشکل تفسیر، مشکل عام البلوایه. کمتر کتابی از شیعه سنی این آدم گیر بیاره مصحح کامل باشه. هر جاش این مشکلی که اصلا تخصیص هست، مشکل در عبارات هست. ما با توجه به نسخ معتبر استدلال میکنیم که کافی اولیه حسن بوده. همچنین صفحه 369 احمد محمد ان علی ابن الحسین ان عمرو بن عثمان که اون هم علی ابن الحسن هست در وسط محتوا. خب بنابراین در همه سندهایی که ملاحظه فرمودید غیر از سند صفحه 169 در سایر سندها به علت نبودن علی احمد بن محمد در سندهای قبل تقریبا آدم مطمئن میشه که این احمد محمد مراد احمد محمد عاصمی هست، احمد محمد بن عیسی نیست. خب بنابراین در درجه اول برای شناخت سند معلق باید احیاناً تمییز مشترکات کرد. این راوی رو شناخت. تمییز مشترکات احیاناً به مرویان مربوطه. مرویان خودش گاهی اوقات خود مرویان رو مو نمی‌شناسه. بعد به مرویان مراجعه کرد. گاهی اوقات اون رو نمی‌شناسه. به بعدیش مراجعه میشه. یعنی بالاخره از یه جا شروع کرد. از یه جای سند شروع کرد، راوی قبلیش رو شناخت یا راوی بعدیش رو شناخت، همینجور اومد تا راوی مورد بحث ما، همینجور مرحله. من جمله سند ابن فضال که مثلا صفحه 122 سند 7 رو ملاحظه فرمایید. احمد محمد ان ابن فضال ان صالح ابن عبدالله الخثعمی. ممکنه ما از قرینه این که مثلا ابن فضالی که با یک واسطه از امام صادق نقل کنه، این ابن فضال باید حسن ابن علی ابن فضال باشه، از یه طبقه مثلا پسراش کسانی نیستن که با یک واسطه از امام صادق نقل کنن. این ابن فضال میشه، این ابن فضال میشه حسن ابن علی ابن فضال. حسن ابن علی ابن فضال که شناخته شد، میایم سراغ احمد محمد. احمد محمد روشن میشه که مراد احمد محمد بن عیسی است که از حسن ابن علی ابن فضال نقل میکنه. حالا من قطع نظر از این نکته عامی که من عرض کردم، البته خب این خودش از همین تطبعات نکته عام به دست اومده که ابن فضال در اسناد کافی مراد حسن ابن علی ابن فضال است. در این سند یه نکته دیگه هست. گاهی اوقات ما برای شناختن اسناد تعلیقی و اصولا برای تمییز مشترکات سیاق یک قرینیت خاصی داره. سیاق چطور؟ همین صفحه 122 رو ملاحظه بفرمایید. اسد بن رقاب نا سند 5 اینه. اسد بن رقاب نا ال احمد محمد ال حسن بن محمود. سند 6 احمد محمد ال الحسین بن فیض ال فضالت دایی. سند 7 احمد بن محمد ال ابن فضال ان طالب بن عبدالله الحسنی. ممکنه ما این ابن فضال رو نشناسیم، بنابراین احمد محمد رو نشناسیم، ولی احمد محمد یکی از حسین بن فیض نقل میکنه، ایران روشنه که مراد احمد محمد دیگه. و با توجه به سیاق و ظاهر سیاق اینه که مراد احمد محمد ها یکی باشه نه دوتا، در اقضای سند واقع هستن، این خود یه قیمیت پیدا میکنه که احمد محمدی که اگر در سند قبلی تعلیق رخ داده در سند بعدی هم تعلیق رخ داده باشه. توجه دارید ما این که میگیم سیاق قرینیت داره، اینه هیچ کنون از اون قرینیت قرینیت قطعی نیست. اصلا رجال مبناش بر قطع نیست، رجال مبناش بر جمع احتمالات ظنیه. ما احتمال ظنی از این ور جمع میکنیم، از اون ور جمع میکنیم، از اون ور جمع میکنیم و این احتمالات رو هم ذخیره میکنیم یک نتیجه که احیانا ممکن است چیه اطمینانی باشه، احیانا ممکن است چیه باز هم ظنی باشه. اصولا رجال رو با علم ریاضی اینها نباید مقایسه کرد. رجال شبیه یک کار پلیسی، شبیه یک کار پلیسی و که یک نوع به اصطلاح این دوستگیری در حقیقت قرائن این قرینه از این بر این قرینه از اون بر این قرینه از این بر این. گاهی اوقات ممکنه فرض کنیم یک دونه دویمه که در یک جا افتاده باشه خود قرینیت پیدا بکنه یا به قول شما کار کارگاهی، اونش مهم نیست. رجال خیلی وقتا این کارشه، کما چون علم این سطحیه، علم شناسایی اشخاص و یک نوع کار تعبیر کنیم جاسوسی اشکار، هر تعبیری میخواییم در این مورد کار ببریم. خب بنابراین این خودش یک نوع قرینیتی احیاناً داره خود سیاق. هر چیزهای دیگه ای که قرینیت بسیار مهم داره در تمهید مشترکات اینی که این روایت رو اگر در جای دیگه دیده باشیم و در اون جای دیگه به طور کامل‌تر دیده باشیم، این روایت در جای دیگه دیده باشیم و این روایت در جای دیگه به طور کامل‌تر ذکر شده باشه. فرض کنید همین روایت مثلا هر احیانا ممکنه ما مراجعه کنیم ببینیم در تحدید این روایت وارد شده و در اونجا دقیقا روشن کرده باشه. مثلا حالا نمونه روشن‌ترش اینجا آدرس جمع هست که دیروز هم مثال چیز آمد گفته شد، سند صفحه 127 حدیث 3، احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عبدالملک ابن عتبه، جلد 4 رقم 630 از احمد محمد ابن عیفان عرض شده و قسمتی از این روایت در فضائل رمضان به رقم 77 جلد 4 رقم 630. همین قسمتی از این روایت در شیخ صدوق نقل کرده در فضائل رمضان رقم 77. اصلا فضائل رمضان کتاب فضائل الاشهر الثلاثه به این نام چاپ شده، است کتاب فضائل رجب و شعبان و رمضان به عنوان فضائل الاشهر الثلاثه چاپ شده. فضائل رمضان رقم 77 سعد بن عبدالله عن احمد محمد بن عیسی. البته شما ممکنه این سوال رو مطرح کنید که ما حتی اونجایی که این روایت هم در مصدر دیگه وارد شده و قید به نیسا درش میاد این رو به عنوان قرینه، یک قرینه مزنی و نه یک قرینه قطعی تلقی کنید، این چجوریه؟ خب خود این روایت در جای دیگه وارد شده و خب کاملا مطلب رو روشن میکنه دیگه. جوابش اینه که اولا ورود روایت در جای دیگه قرینه درسته، ممکنه احمد محمد بن عیسی علی بن حکم نقل کنه، شخص دیگه هم شاید باشه، دو تا سند داشته باشه، هم احمد محمد بن عیسی نقل کنه هم احمد محمد بن خالد فرزن یا شخص دیگه. البته با توجه به این که متعارفاً طبقات اینها مختلف هستند، این که احمد محمد میرسایی مطلب رو هم نقل کرده باشه، کسایی که در طبقه راوی این هم هستند سند رو مختلف نقل کرده باشن بعیده، و همین بود این مطلب رو میاره که این رو دقیقا ما نتونیم، همین بود باعث میشه که ما احتمال قوی بدیم مراد همین احمد محمد میرسایی. ولی اگر جایی در یک طبقه باشن مثلا همین احمد، آیا ما اگر این روایت رو در جایی دیگه دیدیم که احمد محمد ابن عیسی نقل کرده میتونیم این رو قرینیت قرار بدیم که این احمد محمد اینجا احمد محمد ابن عیسی و احمد محمد ابن خالد نیست؟ این قرینیت داره به دلیل اینکه احمد محمد ابن عیسی و احمد محمد ابن خالد هم طبقه هستن، در یک طبقه هستن، هیچ منافاتی نداره این روایت رو هم احمد محمد ابن عیسی نقل کرده باشه هم احمد محمد ابن خالد نقل کرده باشه، هیچ منافاتی نداره. در نتیجه در جای دیگه احمد محمد بن عیسی مراد بشه، در اینجا احمد محمد بن خالد. در تمهید مشترکات احیانا این قرینیت تام نداره، ولی برای تعلیق خیلی وقتا قرینیت خیلی خوبی داره، چون تعلیق در جایی که طبقات مختلف باشن مشکل ایجاد میکنه، نه در جایی که طبقه متحد باشه. احمد محمد بن عیسی باشه یا احمد محمد بن خالد باشه، هر کدوم بخواد باشه سند معلق، هیچ مشکل خاصی نداریم، ما هیچ الزام نداریم که روشن کنیم که مراد ابن عیسی یا ابن خالده. ما میگیم این احمد محمد اینجا در جای دیگه احمد محمد بن عیسی نقل کرده، خب این احمد محمد هم یا احمد محمد بن عیسی یکی در طبقه هر کدوم از اینها باشن کفایت نداره شیخ کلینی از اونها با یک واسطه نقل کنه. در نتیجه خب این خودش یک احتمال و قرینه طبیعی پیدا میکنه، یعنی که مراجعین احمد محمد، احمد محمد ابن عیسی یا هم طبقه های او هست و احمد محمد آتنی که شیخ کلینی نیست. یک همین سند رو داره، بله وجود سند در جای دیگه همون مطلبی هست که عرض کردم از مشایخ رواد شناخته میشه، ولی این ما فعلا راه دیگه رو بخواییم دنبال کنیم، اون راه مراجعه به سایر کتب، اون راه هم خودش یک راه دیگه یه اسناد مشابه، اسناد مشابه همین که معرف میکنم طبقه راوی و مروی هم معناش همین سند مشابه هست. شما احیانا ممکنه به مجمع رجال مراجعه نکنید، بگردید خود کافی سنده دیگه شبیه این پیدا کنید، ولی استثنا نمیتونید بکنید. شما از سند قبلی دیدید که از علی بن حکم هم محمد بن عیسی نقل میکنه، کس دیگه از طبقه دیگه نقل نمیکنه، این از کجا میتونید؟ و مجمع رجال مقدار زیادی تقریبا تفاوت کرده، مرتب منظم هست دیگه، اگر کسی دیگه در مثلا تهذیبی استفسار جای دیگه وجود داشته باشه او رو به شما نشون میده و مشکل خاصی برای شما نخواهد داشت. خب بنابراین احمد محمد اگر در کتاب دیگه ای وارد شده باشه ما میتونیم از او یه قرینیت برای تعلیق استفاده کنیم، هرچند برای تمیز مشترکات کامل نتونیم قرینیت استفاده کنیم. لولا اشکال دوم، یه اشکال دومی در اینجا هست که در بعضی موارد کاملا مطلب رو با مشکل مواجه. اون مطلب اینه، فرض کنید در کتاب دیگه این سند آمده احمد محمد بن عیسی عن علی بن حکیم، احتمال اینکه بن عیسی زائد باشه کاملا احتمال کوچه، چون خیلی وقتها ممکنه سند کتاب دیگه احمد محمد بن علی بن حکیم بوده باشه و بعضی از متحرین و منشین آمده باشن این احمد محمد رو تشخیص داده باشن که بنیتار رو در حاشیه یا در بین سطور به عنوان توبیه احمد محمد آورده باشن، کنار احمد محمد یه دینش آروم نویشه شن بنیتار، برای اینکه به خواننده مثل ما که بلد نیستیم یاد بدن که آقا مراد این احمد محمد این بنیتار. خب ناطق بعدی آمده و خیال کرده که این مراد احمد محمد این بنیتا از مد ساقط شده، یکی اینو داخل مدی کرده، خیلی نطباق کسی نیستم که به این نطباق و این دوایق و امثالین ها وارد بشن. حاجه های موقعی تغییر میکردن بودن، من اوائل خیلی وقت خودم خیال میکردم که اینها از مد ساقط شده، بعد یه مقداری که مصد ورسته و این دادیم نه یه مطلب مثلا دیگه یه بینا توضیحان های دارشون های تفسیریه. خب احیانا بعدی از اشخاصی که ناصر ممکنه خیلی هم با سوالی هم باشه این مطلب برش رخ بده، خیال کنه که این بین ساعت مرد ساقط شده، چون پاتله افتاده بین ما و رسوماتی که در 700 سال پیش مثلا مرسوم بوده، این بین ساعت داخل مرد بود، دخول بین ساعت در داخل مرد کار رو خراب میکنه و دیگه نمیشه تمیز روش کنه، چون احتمال اینکه این بین ساعت داخل مرد شده بود این رو باید مندفع کنه. در خیلی جاها اگر مراجعه به نسخ احیانا خیلی جاها اینجا ها مهمه، ببینیم آیا به نسخ تو همه نسخ هست یا تو بعضی نسخ هست یا بعضی نسخ هست، تو نسخ معتبر چطوره، به نسخ داره یا به نسخ نداره. اکثر مواردی که اکثر حالا تعبیرش شاید مسامحه‌ای باشه، بسیاری از مواردی که شما در هم کافی احمد محمد بن عیسی میبینید بعضی نسخ به نسخ نداره، احمد محمد میبینید بعد این نسخ به محمد نمید، اینا چیزه شایع. اگر مراجعه رو کرده باشه انسان این چیزا براش محسوس و ملموس میشه. من هنا بعضی وقتا حالا من حالا بحث تمدید مشترکات برسیم، بعضی وقتا دیدم آقای خویی یه جایی بود ایشون به اتفاق یک سند فقیه یک شخص رو محمد بن حمران بود، حالا یادم افتاد محمد بن حمران بحث داد که دو نفر محمد بن عمران دارید، محمد بن عمران نهدی و محمد بن عمران شیبانی دارید، قرار بدهید دوران آقای خویی به اتکای یک سندی در فقیه که محمد بن حمران نهدی وارد شده، ایشون میگن محمد بن حمران مطلق مراد محمد بن حمران نهدیه، نه محمد بن حمران قرارزاده دورانه. خب اون سند رو مراجعه کردیم، نسخ مختلفه، ان نهدی تو اکثر نسخ مختلفه. و قرائن دیگه مثلا اونجا، حالا من یه موقع بحثش نوشته بودم باشون، بحث کردن دو بحث رجوع نوشتم که مراد اونجا هم از قرائن دیگه استفاده میشه که محمد عمران شیبانی هست و برادر زدی دوراره، نه نهی. خب به هر حال این نکته در تمهید مشترکات همیشه مد نظر باشه که سقطات، اضافه شدنها، کم شدنها، تحریفات، همه اینها یک مجموعه ای رو تشکیل میدن که باید مد نظر باشه. و به خاطر همین حرفا هست که در خلاف تفکر خیلی ها رجال فرمساده نیست. بنده بسیار دشواریه در بعضی مراحلش انصافا احتیاج به یک تفکر کامل، احتیاج به یک دقت کامل، احتیاج به یک درک کامل. و آدم 8 تا سند میبینه، من یه سند بود لا ربا بعد فتان، این روایت میشه. حالا یه موقعی فرصت بشه این وقت این روایت هم میکنیم. هر کتابی نگاه کردن این سندش یه جور بود، اینجاش با اونجا گیر داره، اونجا سند رو معلق میگیره، اونجاش گیر پیدا میکنه، سند رو این معلق نمیگیره، اونجاش گیر پیدا میکنه، جمعیت داره، این جمعیت چه کار کنیم. این دور گیرهای سندی که دیگه تو سندهای مختلف وجود داره و خیلی هم منشأش همین اضمارها، ضمیرها بوده، ضمیر رو درست مرجع برنگردوندن، نمیدونم تعلیقها بوده، متوجه تعلیق نشدن، از این جور گیرهایی که وجود داره خیلی مشکل. همین احمد محمد علی بن حکم، خیلی موارد شما به سند تحقیق مراجعه کنید می‌بینید که شیخ طوسی علیه الرحمه یه محمد بن یعقوب سر این احمد محمد در آورده، با وجودی که سند معلقه و قسمت محذوف رو نیورده، و با نیوردن قسمت محذوف یک واسطه از سند ست شد. خب بنابراین حالا من بحث رو جمع کنم. برای شناختن اسناد معلق در درجه اول باید راوی رو شناخت. این احمد محمد رو، حالا احمد محمد رو برای شما میخواهید مراجعه کنید به مجمع رجال مراجعه کنید که احمد محمد فلیسا یا احمد محمد خالد از اینا نقل کرده یا نقل نکرده. اگر در احمد محمد فلیسا یا احمد محمد خالد پیداشون نکردید، خود احمد محمد مراجعه کنید و ببینید احمد محمد از این شخص، احمد محمدی که از جای دیگه قرینه داریم بگیم کیه، از مثلا این شخص مردیان نقل کرده یا نقل نکرده. یه مقداری برای خیلی وقتا مثل اینکه وقتا گذشته و یه مقداری باید بازی کرد، یه مقداری بر رفت، یه مقداری احتمالات بالاخره احتمال باید دار دیگه، 8 احتمال ضعیمه کرد، احتمال اول رد شد، احتمال دوم رد شد، مضاعفات، مبعدات، معیدات، اینا رو همه زعیمه کرد، بالا با این کرد، بالاخره یه چیزی در آورد که البته در اکثر موارد مشکل خاصی وجود نداره. خب حالا تمرینات هفته دیگر رو من عرض کنم و همین الان دفعه چند بود؟ چی؟ 100 تا 300 بود. تو چند محل کردی؟ تا 206. بقیه این موارد رو آقایون مراجعه کنن و من حالا یه سری تمرین دیگه هم میدم. این تمرین البته برای چیز نیست، برای دو چهارشنبه احیانا ممکنه نرسیم حل کنیم، ولی چون فردا خیلی هفته دیگه هستشون و چون هفته دیگه خیلی از درس ها ممکنه ایام 20 تعطیل باشه، آقایون فرصت داشته باشن و مراجعه کنن. آقایون حالا بریم جلد 6، از جلد 6 از کافی، از صفحه 1 تا 100 مراجعه کنن. البته احیانا ممکنه ما چهارشنبه برسیم تمرین های جلد 4 رو حل کنیم که خب حل میکنیم، اگر نرسیدیم، اگر رسیدیم که ممکنه مثلا جلد 6 رو حل کنیم. اگر این در درجه اول جلد 4 باید حل شه دقیقا و روشن بشه، آیون محبت کنن مراجعه کنن و همینجوری تیب نگن و یک تعلیم و تحویل و همسایین ها رو. و احیانا به احمد محمد بن عیسی مراجعه کنن، مشایخ معروف احمد محمد بن عیسی و احمد محمد بن خالد رو حفظ کنن، کسایی مثل ابن ابی عمیر، محمد ابن سنان، ابن مثلا ابی نصر بزنتی، صفوان ابن یحیی، علی ابن حکم، نمیدونم اینجور مشایخ معروفی که احیانا در معجم رجال هم خواهید دید روایتشون زیاده، پیدا که این مشایخ معروف هستن. اینا رو اگر حفظ کنید دیگه در هر سند به سند لازم نیست مراجعه کنید، خب سند معروف انسان میتونه این رو مشخص کنه. صلی الله علیه و سلم محمد.